اصلا عید نوروز بدون موجبنت خونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینش رو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی داریم.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه. سلام، من رضا هستم، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 12th قسمت پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالم که با قسمت جدید هم با شما هستم. امروز متاسفانه فرهاد با ما نیست و من در غیاب فرهاد این قسمت رو تنهایی اجرا میکنم. امیدوارم از این اجرای تک نفره حوصله‌تون سر نره و تا انتهای این اپیزود با ما باشید. برای کسایی که اولین بار به این پادکست گوش میدن عرض کنم که این پادکست کار مشترک رادیو فردا و فکت‌نامه است که من و فرهاد معمولا دوتایی اجرا میکنیم. هر دو هفته یه بار با یه موضوع که از دل بودجه کشیدیم بیرون با شما هستیم، درباره اون موضوع حرف میزنیم، قصهش رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم یه سرنخ‌هایی رو از اون بگیریم و دنبال بکنیم ببینیم ما رو به کجا میکشونه. فکر میکنم تجربه 11 قسمت گذشته نشون میده همیشه لابلای ردیف‌ها و بندها و تبصرهای بودجه، لابلای کلی اصطلاحات سخت، عددهای بزرگ، چیزای ترسناک، لابلای اینا یه عالمه قصه جذاب و ماجرا برای شنیدنی هست که خیلی از ماها اصلا ازشون خبر نداشتیم یا اینکه دیدیم و شنیدیم اما بی‌اعتنا از کنارشون گذشتیم. این قصه ها موضوع پادکست ما، موضوع هزار داستان بودجه است. خلاصه کنم، اگر دوست دارید درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه، این چیزا بشنوید، توصیه میکنم اپیزود اول هزار داستان بودجه رو گوش کنید، حتما بشنوید، اونجا مفصل درباره همه اینها توضیح دادیم. زندان. بله، موضوع و عنوان این قسمت زندانه. در واقع میخوایم درباره هزینه‌هایی صحبت کنیم که به شکل‌های مختلف از بودجه عمومی صرف اداره زندان‌ها میشه. درباره بودجه زندان‌ها، درباره اینکه چقدر این عدد اصلا چقدر در مقیاس بودجه چقدر بزرگه، چرا اصلا آیا سازمان زندان‌ها چقدر نهاد بزرگ و بودجه بگیریه، آیا جزء بزرگترین نهادهای هزینه بره میونه اون همه دستگاه اجرایی و دولتی حاکمیتی، درباره اینا صحبت می‌کنیم. درباره پیچیدگی ساختار تأمین مالی زندان‌ها کمی حرف میزنیم. درباره بعضی از اشتباه ها و بدفهمی ها در تخمین بودجه واقعی زندان ها صحبت میکنیم و درباره موضوعات دیگه ای که حالا دربارش حرف خواهیم زد. اگه موافق باشید قبل از این که بریم سراغ خود بودجه، اول با یه سری فکت و عدد و رقم درباره کلیت وضعیت زندان ها در ایران شروع کنیم، یه سری چیزها رو با هم مرور کنیم تا بدونیم وقتی داریم درباره زندان در ایران صحبت میکنیم داریم درباره چه چیزی با چه ابعادی حرف میزنیم. خب طبق آمارهای معتبر بین‌المللی، ایران جزو 10 کشور اول جهان با بیشترین تعداد زندانیه. این رو از به نقل از سایت معتبری میگم که عنوانش از Prison Study، آدرسش همین prisonstudies.org که طبق آماری که اونجا هست، در همین در واقع آخرین آماری که هست در حال حاضر، ایران با جمعیت 189 هزار زندانی بعد از آمریکا، چین، برزیل، هند، روسیه، ترکیه، تایلند، اندونزی و مکزیک بیشترین تعداد زندانی رو در تمام دنیا داره. جمعیتش هم تقریبا از اکثر این کشورها کمتره. توی صفحه پروفایل ایران توی سایت اگر برید و سر بزنید، اونجا مشخصه که منبع این آمار گزارش‌های داخلی هستش و همینطور برآوردهایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام می‌کنه. البته این رو توضیح بدم که آمار رسمی زندان‌ها در ایران منتشر نمیشه. بعضی وقتا البته مقام‌ها مصاحبه می‌کنن و یه سری اعداد و ارقام رو میگن.
چند زندانی در کشور داریم آقای دکتر؟
در حال حاضر الان 203 هزار نفر آمار جمعیت کیفری.
این دقیقه؟
دقیقه، بله.
این صدای آقای اصغر جهانگیر رئیس وقت سازمان زندان‌ها بود که سال 98 توی مصاحبه تلویزیونی میگفتش که جمعیت زندانیان 203 هزار زندانی است. خب این آمار شفاهیه که خب همیشه ما با احتیاط بهش نگاه میکنیم، ولی اگه فرض کنیم که این آمار درست و دقیقه، نشون میده که جمعیت زندانی ها یه روند کاهشی رو توی چند سال گذشته داشته. خب ما اون عدد 189 هزار تا رو تاریخش ذکر نشده تو اون سایت پریزن استادیز، ولی اگر مقایسه کنیم تقریبا 15 هزار تا کمتر از اینه، به اضافه اینکه گزارش های دیگه هم هست که نشون میده جمعیت زندانیان رو به کاهش بوده تو سالهای اخیر. آخرین گزارشی که ما داشتیم در واقع تا اونجا که ما گشتیم تو منابع عمومی پیدا کردیم، یه گزارش بود مال 8 سال پیش که گزارش میگم به معنی چیزی که فایل، یه فایلی باشه که توش عدد و رقم داشته باشه، یعنی همینجوری یه مقامی حرف نزده باشه توی رسانه. توی اون گزارش که در واقع بخشی از گزارش عملکرد قوه قضاییه در سال 1395 بود، توی اون گفته شده بود که جمعیت زندانیان در اون سال 217 هزار نفر بوده. البته اینم تاکید کنم این قدر مطلقه، به این معنی که یه سری آدم میان زندان، یه سری میرن، یه ورودی داریم، یه خروجی داریم. اون عددی که میمونه در واقع ورودی و خروجی که کسب میشه، اون عددی که میمونه رو به عنوان جمعیت زندان در یک مقطع زمانی در یک سال اعلام میکنن. اتفاقا تو همون گزارش عمل کرده قوه قضاییه در سال 95 اومده بود که ورودی زندان ها در اون سال حدود 460 هزار نفر بوده، که خب طبعا تو اون سال یه تعدادی هم خارج شده بودن دیگه، تهش اون 217 هزار تا اون موقع مونده بود. ما چند سال پیش این موضوع رو فکت چک کرده بودیم که خب ابعاد این عدد، یعنی ورودی 460 هزار نفر به زندان ها در یک سال، خب خیلی عدد بزرگی. ما چند سال پیش این رو فکت چک کرده بودیم، رئیس انجمن مددکاری گفته بود که هر ساعت 50 نفر وارد زندان میشوند. ما رفتیم حساب کردیم به اعتبار همین آمار، یعنی ورودی 460 هزار تا، حساب کردیم دیدیم هر ساعت 50 نفر و 52 نفر به زندان میرن که خیلی عدد بزرگی. خب اونجا هم این گفته نشان درست دادیم، اما صرف نظر از این به نسبت جمعیت هم 460 هزار نفر عدد بزرگیه. 460 هزار نفر در سال پاشون به زندان باز بشه، این میشه تقریبا معادل نزدیک 1% جمعیت بزرگسال کشور. خب عدد بزرگه. تو همون سال 95 کل جمعیت بزرگسال ایران یه چیزی حدود 55 56 میلیون نفر بود، که اگه تقسیم کنیم این 460 هزار نفر رو به اون، به این نتیجه میرسیم که در اون سال به اندازه 0.8%، همون نزدیک 1% جمعیت بزرگسال ایران، پاشون به زندان باز شده، که خب این هم نسبت بزرگه. بنابراین من میخوام بگم که ما داریم درباره یک پدیده‌ای صحبت می‌کنیم که میتونیم بگیم این پدیده عامه، به دلیل به هر بزرگی که وجود داره، به دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی. خب خیلی جمعیت زندانیان در ایران زیاده، حالا ما توی این پادکست کاری به این موضوع نداریم که چرا این اتفاق افتاده، ولی یه اشاره‌ای میتونیم بکنیم به اینکه خیلی از آدمایی که الان توی ایران زندانیان، اگه توی کشور دیگه‌ای بودن تحت نظام حقوقی زندان نبودن. حالا جرائم سیاسی، مثل اتفاقی که برای روزنامه‌نگارا میفته، برای فعالان حقوق زنان میفته، برای فعالان سیاسی، اینا به کنار، اینا رو بذاریم کنار. یه جمعیت خیلی بزرگتری هم هستن، زندانیان مالی هن. یعنی به دلیل منازعات مالی کارشون به زندان کشیده میشه، اما میدونیم که توی خیلی از کشورها ساختار حقوقی جوریه که مسائل مالی از روش‌های معقول‌تری بجز زندان حل میشه، که خب توی ایران فعلا اینطور نیست. اما گفتم حالا ما این موضوع بحث ما نیست، یه بحث تخصصی حقوقی اجتماعیه که قطعا باید افرادی که صاحب نظرن بیان درباره اون صحبت کنن. ما در حد اشاره و طرح موضوع به هر حال موضوع رو مطرح کردیم. صحبت اصلی ما درباره هزینه‌های زندان هاست که باعث شده اداره و تشکیلات زندان در ایران تبدیل به یکی از سنگین‌ترین، لخت‌ترین و بزرگترین دستگاه‌های هزینه‌بر در بودجه عمومی کشور بشه. طبیعتاً اداره یک سازمانی که با یه چنین جمعیتی سر و کار داره، طبیعیه که خب هزینه هم داره، هزینه‌اش هم زیاده. اونم یه هزینه 24 ساعت هست که باید برای تأمین و نگهداری فضا هزینه بشه، تأمین غذا هست، امکانات و نیازهای روزمره هست، حقوق نگهبانا هست، ماموران هست. بنابراین این طبیعیه که یه سازمانی که اینقدر بزرگه و با یه چنین جمعیت بزرگی سر و کار داره، هزینه‌هاش زیاد باشه. چیز عجیب غریب و غیر قابل باوری نیست، به راحتی میشه تشخیص داد که طبیعیه که این هزینه‌های زیاد بشه. حالا یه ذره عدد رقم‌ها رو بگیم ببینیم که این هزینه زیاد چقدره. خب تو قانون بودجه امسال با این لایحه‌ای که تازه اومده، لایحه 1404، اشتباه نگیم مال سال دیگه است، قسمت قبل دربارش مفصل صحبت کردیم، هنوز اصلا عدد رقم و جدولاش در نیومده و احتمالاً هم در نمیاد. حالا باید منتظر بمونیم، نمیدونی واقعا چقدر بودجه برای زندان‌ها تو این لایحه جدید در نظر گرفتن، ولی توی قانون 1403، قانون بودجه همین امسال، توی ردیف‌های اصلی توی بودجه ملی 16700 میلیارد تومان برای سازمان زندان‌ها در نظر گرفته شده که بیش از 12500 میلیارد تومانش هزینه جاریه، همین هزینه‌های روزمره، و حدود 3000 میلیارد تومانش هزینه عمرانیه که خب این را هم میدونیم که بعضی از پروژه‌های بزرگ ساخت زندان‌ها توی بودجه عمومی هم میاد اسمشون مطرح میشه. همین امسال تو همین بودجه 1403 توی پیوست طرح‌های عمرانی به موضوع ساخت 56 زندان یا حالا اصطلاح توی بودجه ندامتگاه استفاده می‌کنم اصطلاح رسمیشه، صحبت از ساخت 56 ندامتگاه در سراسر کشوری که اسم 10 تاشون به طور مشخص به عنوان 10 تا پروژه اومده که براش تامین مالی شده، برای شهرهای بهبهان، سلماس، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، ورامین، کاشان، سمنان و دامغان قرار زندان‌هایی ساخته بشه که بین 250 نفر در دامغان که کوچکترینشه تا یه زندان 10000 نفره توی مشهد، اینا پروژه‌هایی هستن که توی بودجه بهشون اشاره شده. یه عنوان یه ردیف هم هست که به طور کلی نوشته شده که اینم مثلا بودجه و هزینه برای ساخت 46 ندامتگاه در سراسر کشور که آدرس نداره، ولی این 46 تا هم هست، اون 10 تا هم هستن رو هم دیگه، یعنی 56 تا طرح و پروژه زندان به طور رسمی توی بودجه اومده. از اون طرف هم توی پروژه‌های همین عمرانی که توی بودجه هستش برای سازمان زندان‌ها ساخت 55 بازداشتگاه موقت هم اشاره شده که اون هم مشخص نیست آدرساش کجاست، ولی به هر حال گفتن که این مقدار پول هم برای ساخت 55 بازداشتگاه موقت که ما دقیقاً نمی‌دونیم که اینا کجا هستن و چه مکان‌هایی دارن و قراره دقیقاً برای هر کدوم چقدر هزینه بشه. تا پیش از اینم در سال‌های گذشته همیشه اسم ندامتگاه تهران بزرگ هم و زندان فشافویه هم همیشه تو بودجه عمرانی میومد که امسال نیومده، یعنی تو بودجه 1402 هم توی بودجه بود، امسال دیگه اسمش نیومده. حالا به هر حال می‌دونیم که پروژه‌اش تموم شده، به بهره برداری رسیده، الان خیلی از زندانی‌ها به هر حال اونجا در بند هستن. اسم ردیف زندان‌ها توی بخش هزینه‌ها، اینایی که گفتم اینا تو بخش هزینه‌های بودجه بود، اما توی بخش درآمدها هم اسمش امسال تو بودجه امسال دو بار اومده. یکی همین درآمد یکی از فروش پابندهای الکترونیکی و اینها به دست میارن اجاره دادنشون که به هر حال یه تعرفه‌ای داره، هر کی مثلا پابند الکترونیکی رو که می‌گیره یه هزینه‌ای باید پرداخت بکنه. از اون طرف یه ردیف دیگه هم دارن اقساط پرداختی وام‌هایی که زندانی‌ها قبلاً گرفتن، اونم به هر حال میاد و هزینه میشه، عمدتاً هم هزینه میشه برای خود مثلا وام دادن به خود زندانی، یعنی بشه تأمین اعتبار بکنه برای وام هایی که در آینده میخوام بدن. غیر از اون در سالهای گذشته بحث درآمدهایی هم پیش بینی شده بود از فروش محصولاتی که زندانیان توی زندان میساختن که اون هم در واقع میرفت و بعدن هزینهش بین خود زندانیان و اینها تقسیم شد، همونجا هزینه میشد. اما به هر حال اینها جزء ردیف های درآمدی سازمان زندان ها تو بودجه میومد، خیلی هم رقمش بزرگ نبود، یعنی خیلی عدد ارقام کوچیکی داشت. اما غیر از اون در سالهای گذشته ردیف بزرگ هم در بودجه بود برای درآمد سازمان زندان‌ها تحت عنوان فروش زندان‌های قدیمی که قرار بود که سازمان زندان‌ها بره زندان‌های قدیمی رو که معمولاً داخل محدوده شهرها بودن بفروشن و بیاد و هزینه‌اش رو طبق قانون بره صرف ساخت زندان‌های جدید بکنه، ولی به دلایلی که ما ازش خبر نداریم در بودجه امسال این ردیف نیومده. نمی‌دونیم آیا تغییری ایجاد شده، آیا همه زندان‌ها رو فروختن دیگه چیزی نمونده، آیا رفتن تو یه جای دیگه، تو یه ردیف دیگه، تو یه مناسبات دیگه حساب کردن، اینا رو هیچ کدوم نمی‌دونیم. اما می‌دونیم این رو که طبق قانون قرار بوده هزینه ساخت زندان‌های جدید از طریق فروش زندان‌ها توی محدوده شهر تامین بشه که بازم ما اطلاعی نداریم، گزارشی در دست نداریم که این اتفاق تا چند اندازه و چقدر محقق شده. از این بگذریم بریم سراغ خود عدد بودجه زندان‌ها، همونی که تو بودجه ملی اومده بود، یعنی 16700 میلیارد تومان که خب عدد نسبتاً بزرگی، حالا توضیح میدم خدمتتون. اما قبلش این رو بگم که بودجه سازمان زندان ها محدود به این عدد نیست. ما میدونیم که بودجه تقریبا به همین اندازه از منابع استانی هم به ادارات کل زندان ها پرداخت میشه که خب چون داده های بودجه استانی منتشر نمیشه ما رقم دقیقش رو نمیدونیم، اصلا کلا اطلاع زیادی از این نحوه توزیع بودجه استانی نداریم. تنها یک بار یعنی دو بار در واقع به صورت خیلی استثنایی در اواخر دولت روحانی تو سالهای 99 و 1400 همزمان با انتشار فایل‌های لایحه بودجه یه پیوستی هم از گزارش بودجه استانی منتشر کردن که اونجا نشون میداد که بجز بودجه ملی یه سری دستگاه از بودجه استانی هم بودجه میگیرن که جالب بود، عددش بعضی وقتا از بودجه که از بودجه ملی هم میگرفتن بیشتر بود. اخیرا ما به تازگی گزارش مفصلی رو تو سایت ایران بودجه منتشر کردیم که اس عنوانش هم همینه، گزارش بودجه استانی. فکر میکنم برای اولین بار یه چنین اطلاعاتی در قالب یه گزارش منتشر میشه، قبلا نداشتیم. خیلی هم به هر حال مهمه، چون اگر که فرض بکنیم که این درست دادش قدیمی، اما اگر فرض کنیم همین الگو در سالهای بعدی هم به جز سالهای 99400 تکرار شده باشه، میفهمیم که بعضی نهادها هستن که علاوه بر اون لقمی که تو بودجه ملی میگیرن و همه میدونن، یه جای دیگه هم از بودجه استانی هم میگیرن. مثلا مثالش رو عرض بکنم، سازمان تبلیغات اسلامی که خب یه بودجه ملی داره، همه هم ازش خبر دارن، اما یواشکی هم از بودجه استانی هم یه رقمی میگیره که اتفاقا عددش از رقمی که تو بودجه ملی بوده بیشتره، به اسم همین تبلیغات اسلامی استانها. یعنی علاوه بر اون چیزی که همه میدونستن بگیره و کلی هم دربارش صحبت میشه که چقدر این عددش گنده و اینا، یه عالمه هم از بودجه استانی میگیرن. غیر از تبلیغات اسلامی دستگاه دیگه هم هستن، حوزه هنری هم هست، اداره کل ارشاد استان ها هم هست، نمیدونم هواشناسی هست، بهزیستی هست، اینا همه هستن. سازمان زندان ها هم یکیشونه و اتفاقا هم یکی از پرخرج‌ترین دستگاه استانیه که توی بعضی استان ها بودجهش از همه دستگاه دیگه بیشتره، حتی از بودجه استانداری ها هم بیشتره. مثال بزنم، به طور مشخص توی بودجه سال 1400 که همین پیوستش منتشر شده بود، پیوست استانیش، کل بودجه جاری سازمان زندان ها تو بودجه ملی که جلوی چشم همه بوده 2700 میلیارد تومان بود، اما اون چیزی که هیچکی نمیدید یعنی بودجه استان ها 2300 میلیارد تومان دیگه هم اونجا براش در نظر گرفته شده. تو سال 99 هم همین بود، دقیقاً نسبت همین برقرار بود. ما تاکید میکنم الان نمیدونیم وضعیت بودجه استانی چقدره، اما اگر همون نسبت برقرار باشه، اتفاقی که سال 99400 میافتاد، الان بودجه سازمان زندان ها دیگه 17000 میلیارد تومان نیست. واقعی اینه که باید یه چیزی حول و حوش 30000 میلیارد تومان بگیره که طبیعتاً از اون عدد 17000 میلیارد تومان همون 16000 میلیارد خورده ای خیلی عدد بزرگتریه. شما نگاه کنید، ما داریم یعنی با چند تا ردیف بخوام مقایسه بکنم، بودجه سازمان محیط زیست امسال 5300 میلیارد تومانه، یا بودجه وزارت ورزش و جوانان کمتر از 16000 میلیارد تومان، یا بودجه وزارت کشور، کل وزارت کشور با احتساب تمام اداره های تابعه مثل سازمان شهرداری ها، ثبت احوال، مدیریت بحران، سازمان امور شهر، همه اینا روی هم 17000 میلیارد تومانه. بودجه سازمان زندان ها هم فقط تو بخش بودجه ملی 17000 میلیارد تومانه، به اضافه اون رقمی که ما نمیدونیم چقدره ولی حدس میزنیم که بر اساس الگوی سالهای قبلی واقعیتش حدود 30000 میلیارد تومان باشه. به هر حال همیشه ما تاکید میکنیم در مقام مقایسه بودجه، وقتی ما میخوایم دو تا ردیف رو، دو تا موضوع رو با هم مقایسه بکنیم، باید ببینیم که این دو تا چه نسبتی با هم دارن، آیا مثلا نوع سرویسی که ارائه میکنن با هم قابل مقایسه است، اصلا این هزینه‌ای که میگیرن رو صرف چه کاری میکنن، چه جمعیتی رو قراره پوشش بدن. ببینید کل جمعیتی که سازمان زندان‌ها باهاش مواجهه، با احتساب جمعیت زندانیان به اضافه کارکنانی که حقوق دریافت میکنن، با همه اینها احتمالاً به همین حول و حوش که کمتر از 250 هزار نفره، که خب وقتی ما بیایم این بودجه رو تقسیم بکنیم، اون هم حدود 17000 میلیارد تومان رو، به ازای هر نفر زندانی به اضافه کارمند و زندانبان و اینهای سازمان زندانها، کلن انگاه به ازای هر نفر 64 میلیون تومان هزینه میشه. من بازم تاکید میکنم اینو فقط اون قسمت بودجه ملی رو حساب کردن، اگه استانی رو مثلا میخواستیم حساب کنیم باید اینو دو برابرش میکنیم، مثلا میشه حدود 120 میلیون تومان به ازای هر نفر، اما همین 64 میلیون رو اکتفا کنیم کافیه برای مقایسه که میخوایم انجام بدیم. بیایم حالا مقایسهش بکنیم مثلا با بودجه آموزش پرورش، که خب این آموزش پرورش میدونیم بزرگترین و پرهزینه ترین دستگاه اداری توی کل بودجه است. جمعیت کل دانش آموزان در حال حاضر کمتر از 17 میلیونه در همون سال، همین سال تحصیلی فعلی که توش هستیم. کل جمعیت کارکنان آموزش پرورش هم شامل کارکنان رسمی، غیر رسمی، کارکنان تابع قانون کار، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری، همه اینها با احتساب معلم، همه اینها روی هم 911 هزار نفره، یعنی کل آموزش پرورش به طور مستقیم با حدود 18 میلیون نفر سر و کار داره و کل بودجش با احتساب همه این ردیفات یه چیزی میشه ولوش 217 هزار میلیارد تومان، که اینو اگه تقسیم کنیم به این نتیجه میشه به ازای هر یه نفری که آموزش پرورش باهاش سر و کار داره 12 میلیون تومان هزینه میکنه، که میشه 1/5 اون سرانه‌ای که سازمان زندان‌ها داشت هزینه می‌کرد. توضیح بدم که توی این مقایسه‌ها تعداد معلم‌ها و زندانبان‌ها و کارکنان سازمان زندان‌ها و کارمندان آموزش پرورش، همه اینا رو ما در نظر گرفتیم برای این که بخش عمده‌ای از بودجه رو می‌دونیم صرف هزینه حقوق‌هایی که پرداخت میشه به کارکنان میدن، که خب ما اطلاعی دقیقاً نداریم. اگه گزارش عملکرد مالی به صورت شفاف منتشر می‌شد، اون موقع می‌تونستیم یه تصویر روشن‌تری داشته باشیم، دقیقاً حساب کنیم خب سرانه هزینه‌ای که مثلا برای زندانیان میشه چقدره، برای دانشجوها چقدره، برای دانش آموزا چقدره. اون موقع میتونستیم حساب کنیم دقیقاً به ازای هر زندانی چند نیروی شاغل توی سازمان زندان‌ها هست، بعد مثلا اون رو با سرانه دسترسی به معلم حساب کنیم، بعد با سرانه دسترسی به استاد مقایسه کنیم، یا اصلا اگر اطلاعات دقیقی داشتیم درباره زندان‌ها، درباره اینکه زندان‌ها کجا هستن، چقدر مساحت دارن، چون واقعا نداریم ما اطلاعات دقیقی درباره حتی نقشه زندان‌های موقعیتشون کجای در کدوم شهر هستن نداریم، چقدر جمعیت زندان‌هاشون، اینا رو اطلاع دقیقی وجود نداره توی دیتابیس‌های رسمی. اما اگر داشتیم میتونستیم مساحت زندان‌ها رو فرضاً حساب بکنیم، میتونستیم ببینیم که سرانه دسترسی به فضای مثلا آموزشی با سرانه برخورداری توی زندان‌ها چقدره. خب این مقایسه‌ها به هر حال کاری که می‌کنه به چه دردی می‌خوره؟ به این درد می‌خوره که اولا می‌تونه تصویر روشن‌تری از وضعیت اجتماعی ارائه بده، بعد می‌تونه دستمایه سری تحقیقات بشه که به هر حال توی این تحقیقات نتیجهشون خروجی هایی در بیاد که بتونه توی تصمیم گیری ها نقش داشته باشه، که مثلا یک دولت بیاد هزینه فایده بکنه ببینه که مثلا با تغییر قوانین که منتهی به کاهش جمعیت زندان ها بشه چجوری میتونه مثلا منابع مالی رو آزاد کنه از سمت زندان ها، بعد بیاد اون رو هدایت کنه ببره به سمت جاهایی که اولویت داره، مثلا ببره تو حوزه آموزش، ببره تو حوزه سلامت، ببره تو حوزه محیط زیست، ببره اونجاها اون رو هزینه کنه. ولی تا زمانی که ما این اطلاعات رو نداشته باشیم، خب قاعدتا یه چنین اتفاقهایی سخت‌تر و پیچیده‌تر و روی هوا اتفاق میفته. پس تا اینجا ما چند تا چیز رو با هم مرور کردیم. یکی این که زندان‌ها توی ایران خیلی بزرگ هستن، به این معنی که هم جمعیت زندانیان زیاده، عرض کردم جز 10 تا کشور اولیم، همین که به هر حال ورودی خروجیشون زیاده، جمعیت زندانیان حدود 200,000 نفره ولی ورودی زندان‌ها حدود 400,000 نفر در ساله که میشه حدود 0.8% جمعیت بزرگسال، یا همون هر ساعت 50 نفر 48 نفر، اینا که خیلی عدد بزرگه. بنابراین ما داریم درباره یک چیزی با ابعاد بزرگ و گسترده و عام صحبت می‌کنیم. دوم این که اداره و تشکیلات سازمان زندان ها هم بزرگه، به دلیل همین جمعیت بزرگی که باهاش سر و کار داره. نکته سوم، بودجه زندان ها هم خیلی زیاده، خیلی هم زیاده، به این معنی که هم هزینه های جاری زیادی داره که میره حقوق کارکنان و هزینه های زندانیان و اینا میشه، هم یه پروژه های زیادی هستش در سراسر کشور که برای ساخت زندان های جدید داره راه میفته. عرض کردم توی طرحهای عمرانی بودجه امسال برای ساخت 56 زندان و 55 بازداشتگاه ردیف پیش بینی شده و بودجهش هم به هر حال بودجه قابل ملاحظه ایه. نکته چهارم هم بحث عدم شفافیت، این که شفاف نیست. یکی این که ما از یه بخشی از بودجهی که میره برای زندان ها خبر نداریم، فقط اون چیزی که تو بودجه ملی میاد رو میدونیم، اما خب تو سالهای قبل میدونیم که از بودجه استانی هم سهم قابل توجهی داشتن. بعدش هم اصلا نمیدونیم که حالا اتفاقای مالی که میفته توی سازمان زندان‌ها به چه ترتیبه، گزارش مالی منتشر نمیشه، نمیدونیم فروش زندان‌های قدیمی به کجا رسید، پولش چی شد، کجای بودجه رفت، اینا رو هیچ کدوم نمیدونیم. خب این چهار مورد نشون میده که به هر حال این ساختار نیاز به اصلاح داره، اصلاحات اجتماعی و حقوقی که سر جای خودش، که چیکار میشه کرد که وضعیت اجتماعی بهتر بشه، جمعیت زندانیان بیاد پایین، جرم‌زدایی بشه و اینا موارد مختلفی هستن. از اون طرف هم این هم یک سوال مهمه که وضعیت تأمین مالی زندان‌ها هم خیلی مهمه که حداقل شفاف بشه. امیدوارم این توضیحاتی که عرض کردم جالب و مفید بوده باشه. خب همین موضوعاتی که برای این قسمت من آماده کرده بودم اینها بود. خیلی خوشحال میشم نظرتون رو درباره چیزهایی که گفتیم بدونیم و خیلی خوشحالم که همیشه شما لطف دارید به ما و برای ما کامنت مینویسید. تشکر میکنم از محسن، وحید، روشنک، بابک، محفا، دادخواه، مریم، کلسوم و آقا پرهام که ما رو وعده سنجی میکنه و واقعا هم خیلی موثره در بالا بردن حس پاسخگویی، حداقل برای من که هر دفعه این اسپرچیت رو میبینم استرس میگیرم. حالا دوستانی که نمیدونن، آقا پرهام یه اسپرچیت درست کرده از هر چیزی که گفتیم که براش بعدن حالا این موضوع خودش جا داره که بعدن توی یه اپیزود جدا بهش بپردازیم. خب برای هر موضوع ردیفی درست کرده که جز وعده هایی که باید براش اپیزود بسازیم. تا الان به حساب کتاب ایشون حدود یک سوم، کمتر از یک سوم اون چیزایی که گفتیم رو ساختیم. واقعا امیدوارم فرصت کنیم زورمون برسه به همه این موضوعات برسیم و خوشقول باشین. به هر حال لینک این اسپریدشیت همین الان توی کامنت های کست باکس هست، ولی توی توضیحات پادکست هم میذاریم، جای دیگه توی پلتفرم های دیگه، که واقعا ببینید وضعیت از چه قراره. از آقای سامانه میرم ممنونم، کامنت گذاشته بودن این هفته، یه نکته ای رو درباره فقر مطلق و نسبی گفته بودن، یه اشاره به نکته ای بودش که در اپیزود گذشته گفتم. البته من هم این توضیح رو اضافه کنم که فقر مطلق رو برای مناطق مختلف کشور با توجه به درآمد و هزینه خانوار در هر منطقه میسنجن، یعنی اینجوری نیست که بگن یه چیزی این خط فقر کلی تو کشور و برای اون اساس بشن. در واقع مبنای محاسبه دسترسی به حداقل‌های اساسی از جمله تأمین کالری غذاست. مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 97 بود اگر اشتباه نکنم، یه گزارش مفصلی رو منتشر کرد تحت عنوان پایش وضعیت فقر در سال 95، و اصلا کلن اونجا خیلی روش تحقیق و روش محاسبه خط فقر رو، خود جمعیت فقر و نرخ فقر رو، همه اینا رو قشنگ توضیح داده بود که چجوری با استفاده از داده‌های مرکز آمار هزینه درآمد خانوار اینا رو حساب می‌کنن. بعد هم وزارت رفاه این گزارش‌های پایه فقر رو بر همین مبنا انجام داده، و اون نسبت بالای 30% هم که من هفته پیش گفتم توی گزارش اخیر مرکز پژوهش اومده بود که اتفاقا درباره همین لایه بودجه بود، که اونجا درباره این فرضیه صحبت شده بود که امسال فقر میرسه به 32.2%، و اظهار امیدواری شده بود که اگر لایه درست پیش بره و درست کار کنه امید میره که این 32.2% بشه 32.1%، که خب خیلی نسبت زیاد و وحشتناکه. البته در موضوع فقر خیلی مسئله پیچیده است، گسترده است و خیلی پیچیده است واقعا. اگر علاقه دارید به این موضوع توصیه میکنم دو تا از اپیزودهای پادکست سکه رو، یکی اپیزود 59 که عنوانش مرز فقره که با آقای مجید عینیان اونجا صحبت شده، یکم اپیزود 70 رو که خانم زهرا کاویانی درباره فقر چندبعدی خیلی خوب و مفصل صحبت میکنه، توصیه میکنم حتما اونها رو بشنوید، واقعا خیلی اطلاعات مفید و زیادی داره، اصلا چشم آدم رو باز میکنه که چجوری ببینه و تحلیل کنه مسئله فقر رو. یکی دیگه از دوستان دیوید پرسیده بود که آیا بودجه دوران پهلوی کسری داشته؟ من عدد رقم‌ها رو نمیدونم، ندیدم، تحقیق نکردم خودم، ولی بداهه در این حد میدونم در واقع اتفاقی که افتاد اون موقع افزایش خیلی زیاد هزینه‌های جاری بود و هزینه‌های دیگه که اوایل دهه 50 هزینه‌های بالای نظامی، اینا همه از عوامل اصلی تورم و یه جورایی به هم ریختگی اقتصادی و برای به هم ریختگی اوضاع اینها بودن. البته باید تحقیق بیشتری درباره این موضوع انجام بشه. من اینو همین به عنوان جواب بداهه مقدماتی عرض کردم که فعلا یه جوابی داده باشم، اگر حالا تحقیق کردیم شد به جایی رسید مفصل‌تر عرض خواهیم کرد. یکی دیگه از دوستان مریم هم پرسیده بود که بودجه رو چه کسانی تهیه و تدوین میکنن، که خب مسئول تدوین بودجه سازمان برنامه بودجه است، تشکیلات که یه تشکیلات اصلا بودجه نویسی داره و کلا خیلی کار بزرگه که کلی غیر از حالا برنامه بودجه کلی دستگاه و آدم و مدیر و کارشناس و اینا توش مشارکت دارن. خیلی از سازمان ها در واقع دستگاه ها اونها هم خودشون معاونت بودجه برنامه بودجه دارن، معاونت برنامه‌ریزی معمولا عنوانش هست تو ادارات، میشن حساب کتاب میکنن، بودجه پیش اسنادش رو میفرستن سازمان که اونجا به هر حال بر اساس اسناد بالادستی اونا رو چک میکنه. قبلش خود سازمان برنامه بودجه میاد چارچوب بودجه رو بر اساس همین اسناد و خطوط کلی و سیاست اونا تعریف میکنه، چارچوب بودجه که مشخص بشه، بعد حالا این بودجه های پیشنهادی رو میان بررسی میکنن، تنظیم میکنن، و ولی به هر حال مسئولیت این کار بر عهده سازمان برنامه است که زیر نظر ریاست جمهوری هم اداره میشه و خیلی 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 هم نهاد مهمیه. خیلی هم درباره این صحبت میشه که اونقدی که اهمیت داره در ایران از نظر جایگاه سیاسی و موقعیتی که در دولت داره اونقدر مورد توجه قرار نمیگیره، ولی به هر حال سازمان برنامه میدونیم که موتور محرک توسعه اگر یک جایی بتونه باشه اونم سازمان برنامه است. یه توضیح دیگه هم عرض کنم و از حضور شما مرخص بشم، هفته گذشته درباره لایحه بودجه 1404 صحبت کردیم، یکی دو تا گزارش خوب مرکز پژوهش منتشر کرده در توضیح لایحه، توش یه عالمه داده و اطلاعات هست، نه فقط درباره بودجه، درباره کلیت وضعیت اقتصادی ایران، یه عالمه توضیح مختلف از همین فقر رو عرض کردم به تو، از اونجا میشه برداشتش، خیلی اطلاعات زیادی داره. در مورد خود بودجه باز تاکید میکنم باید صبر کنیم چند هفته، بلکه چند ماه دیگه که بودجه به معنی عدد و رقم و جدول در بیاد، بعد اگر بودیم و شد حتما درباره بودجه مفصل صحبت خواهیم کرد. خب اینم از قسمت 12 هزار داستان بودجه. امیدوارم خوشتون اومده باشه، خیلی خوشحالیم که با ما هستین و خوشحالترم میشیم که اگه این پادکست رو به بقیه معرفی کنید، برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدین، نظرتون رو بگین و حتما نقدمون کنین. به سایتمون هم سر بزنید، فکنامه و رادیو فردا که سر جاش حتما دنبال میکنید، به ایران بودجه با آدرس iranbudget.org سر بزنید و همین دیگه. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.